نداره.
سر کفر و غم ایمان نداره،
به امید خیانت میده جان، به امید خیانت میده جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، جرعه رو شنیدید و صحبت‌های حجت الاسلام المسلمین مسعودی، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 19:30 دقیقه است. نیایش و دعای 14 صحیفه سجادیه رو خواهیم شنید با نوای حاج محمود کریمی. بعدش 19:40 دقیقه گنج سعادت و در واقع رأس ساعت 20 هم خبر جهان اسلام تقدیمتون خواهد شد و امیدوارم که از نیایش لذت ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وابدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سخنهایت جانا پر پروازم، با یاد گل رویت با غیر نپردازم،
با غیر نپردازم، با غیر نپردازم.
باران بهارانی شاد و چمن آرایی، بی روی تو دل خونم گل راز چه بنوازم، رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی، تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم، هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت، بس شعله که برخیزد از آتش آوازم،
از آتش آوازم.
سخنهایت جانا پر پروازم، با یاد گل رویت با غیر نپردازم،
با غیر نپردازم، با غیر نپردازم.
باران بهارانی شاد و چمن آرایی، بی روی تو دل خونم گل راز چه بنوازم، رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی، تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم، هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت، بس شعله که برخیزد از آتش آوازم،
از آتش آوازم.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجایی.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ای که شدی طالب اسرار هم، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیون هستید و همراهان رادیو معارف هستید و برنامه های مختلف رادیو معارف رو دنبال میکنید و از جمله در حال حاضر هم در حال شنیدن برنامه گنج سعادت هستید. برنامه که قرار داریم انشاءالله با همدیگه برسیم به مراتب فضائل اخلاقی و فضائل اخلاقی رو در زندگی خودمون، در جامعه خودمون نهادینه بکنیم و انشاءالله به گونه ای عمل بکنیم که یک زندگی سرشار از فضائل و عاری از رذایل رو برای خودمون بسازیم. حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک میکنن که انشاءالله بتونیم زودتر به این هدف برسیم و از فضائل به قول استاد فلاح برای به عمل آمدن استفاده بکنیم. همراهان عزیز، استحضار دارید چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص مجادله، جدل، ستیزه، مخاصمه، مهاجه برای ما صحبت میکنن. مجادله غیر احسنی که حرام هست و ما اجازه نداریم سمتش بریم. امیر مومنان علی علیه السلام فرمودن ایاکم و الجدال، نهی کردن ما را از مجادله غیر احسن. مجادله که ناشی از اظهار فضل، مجادله که ناشی از معاشرت و حشر و نشر با آدم ها و گروه های اهل جدل هست. مجادله که اگر دقت نکنم، اگر گرفتارش بشم، رفاقت ها رو خراب میکنه، موجب متارکه زندگی های مشترک میشه، موجب تخریب معیشت میشه، موجب تخریب رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با حضرات و معصومین علیهم السلام میشه، موجب تخریب و تباهی یقین و دین و ایمان انسان میشه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حاجی اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد ادامه یا عواقب و آثار مجادله غیر احسن بشیم، با توجه به روایتی که جلسه گذشته در آخر جلسه قرائت کردید که از حضرت امیر علیه السلام که حضرت فرمودن از مجادله غیر احسن بپرهیزید که موجب خرابی دین میشه، یک سوالی را اجازه بفرمایید من مطرح کنم مثلت. ما بعضی وقتا تو مجادله هامون مخصوصا در خصوص مسائل دینی میایم از خود دین و از آیات قرآن استفاده میکنیم، من جمله این که خیلی وقتا مثلا میخواییم دین رو چیزش بکنیم، در خصوص یک مسئله دینی صحبت میخواییم بکنیم، بالفعل میایم این آیه معروف قرآن رو قرائت بکنیم که لا اکراه فی الدین، یعنی تباهی دین که کلن هیچی، ما کلن زیرا به دین و تکالیفش رو میخواییم بزنیم. این مجادله تکلیفش چیه؟ این لایک راحت دینیه.
خب اینم یکی از روش های مجادله غیر احسن به حساب میاد. بله. کلمت و حق
یراد و به حل باطل،
یراد و به حل باطل. طرف در اون مهاجه خودش و بگو مگوی خودش و جدال غیر احسن خودش از دین داره علیه دین استفاده میکنه، به یک حقیقتی استناد میکنه علیه حقیقتی، یا همون حقیقت یا همه حقایق یا حقیقت دیگه ای بفرمایید. هر سبت این روش روش پسندیده نیست، مذمومه و ممنون که پیشتر درباره تعریف جدال غیر احسن یاد کردیم. اینم یکی از اون موارد و مصادیق به حساب میاد.
بله.
اینایی که دارن به این آیه استناد میکنن در اون مجادله خودشون در صدد اینن که اون روش خودشون رو اثبات کنن، به اشتباه استناد کردن. خود قرآن این آیه درستیه.
بله.
استنادشون غلطه، استفادهشون غلطه و نمیتونن اون چیزی که مد نظرشونه و مورد نظرشونه به اثبات برسونن. عنایت بفرمایید. یه مثال عرض میکنم. یه مدیر عامل یه کارخونه ای داره و میخواد برای این کارخونهش کارگر بگیره. اونایی که بیرون از کارخونه هستن هیچ الزامی برای کار در این کارخونه
ندارن.
ولی مدیر عامل میاد یه فراخوان میده و دعوت به کار میکنه و میگه مثلا میخوام 20 تا 30 تا کمتر یا بیشتر نیرو بگیرم. اگر کسی تمایل داشته باشه با این شرایط کار ما اینه، داستان از این قراره، ساعت کاری اینجوریه، مزایای اینه، حقوق اینه، اعلام میکنه، انگیزه درست میکنه و بعضیا ورود میکنن. میان یه امتحانی را میندازن، یه مصاحبه ای و یه عده خاصی رو میان چیکار میکنن؟ استخدام میکنن. خب اینایی که بیرون از کارخونه بودن و هیچ الزامی نبود برای کارخونه کار کنن و برای این مدیر عامل، وقتی وارد این کارخونه شدن و با دعوت مدیر عامل و با اختیار خودشون اومدن، ورود کردن و انتخاب شدن و استخدام شدن، دیگه نمیتونن بعد از این که ورود کردن در کارخونه بگن لا اکراه که ما اینجا کار کنیم. نه، اتفاقا بعد از ورود در کارخونه اکراه به کاره، اجبار به کاره. شما در بیرون دین اکراه به دین نداشتید. اون آیه میخواد اینو بگه، ما یقه احدی رو نمیگیریم، کشان کشان دین رو در حلقش نمیریزیم و دین اصلا شراب تلخی نیست، شراب طهور شیرین وش برای ذائقه‌های سالمه. دعوت میکنیم، بسم الله، کسانی که نیومدن از اول در دعوت به دین، عنایت بفرمایید، بیرون از دین هستن، ما با اونا کاری نداریم، لا اکراه به دین، عنایت بفرمایید. دین ذاتن خودش اکراه رو نمیپذیره و با اکراه در جایی نمینشینه. نفیان و اثباتن جلبردار نیست دین، عنایت بفرمایید. ولی اگر کسی وارد دین شد، مثل اون کسی که برای کار در یک کارخونه استخدام شد، بعد از اون باید سر ساعت برای کار حاضر باشه. مثلا برای واجبات اینجا در دین باید حاضر باشه، برای ترک محرمات باید رعایت کنه قوانین صاحب کارخانه ی عالم رو مثلا، عنایت بفرمایید. خب اگر مزایا میخواد، حقوق میخواد، هر شود که اضافه کاری میخواد، قاعدتا باید مثلا صبح ساعت 8 ورود کنه و بعد از ظهر 3-4 بره، یا با اضافه کاری دیرتر در نوبت های کاری که تعریف شده و معمولا میشه.
بله.
اگر کسی وارد دین شده، دین در درون خودش یه قوانینی داره. نمیشه وارد دین بشیم و بگیم لا اکراه فی دین. اصلا اشتباس. این لا اکراه فی دین درباره کسی است که هنوز وارد دین نشده. ما که معمولا وارد دین شدیم این الزامات رو داره دیگه. بخشی از آیات الهی قبل از اینکه کسی وارد دین بشه، یا ایها الناس، با خطاب یا ایها الناس دعوت به دین میشن. بعد از اینکه دین آوردن و ایمان آوردن، خدای متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب خودتون باشید، مراقب خانوادتون باشید. دستورات ویژه مال کساییه که وارد جرگه دین شده. این غلطه که بگه من وارد کارخونه دین شدم و کار نمی کنم، بنشینه دود هوا کنه، بعد از 30 روز زندگیش بهش بخواد، عنایت بفرمایید. پس کلمه حقیه ولی اراده باطل بهش شده و این استفاده به نظرم بیش از آن که عرض شود که به نفع دین باشه و آدمای دیندار و برای اثبات دینداری و آزادی در دینداری باشه، علیه دین و دینداری معمولا هزینه میشه. خب اما عقوبت و انگیزه هفتم شک میاره. خب ما پیشتر صحبت یقین رو کردیم، گفتیم یقین رو آوار میکنه، فاسد میکنه، خراب میکنه. خب البته که در نبود یقین، شک میدان ذهن و قلب ما رو معمولا پر میکنه.
بله.
وقتی یقین نیست، میدان ذهن و قلب ما خالیه، نفس اماره بسیار براش مغتنمه که با شک بیاد و این میدان رو استعمار کنه، تصرف کنه. عنایت بفرمایید. وقتی فرشته یقین با مثل رذیلت مجادله از قلب و ذهن ما بیرون بره، البته که دیو شک و تردید وارد میشه و عکس قول اون شاعر که اینجا فرشته وقتی بره بیرون دیو و دیو شک ورود میکنه و منطقه قلب رو تصرف میکنه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن، اگه یادتون باشه پیشتر تو اون بحث حکم از این روایت آقا امیرالمومنین استفاده کردیم، ایاکم و الجدال، و گفتیم جدال غیر احسن.
بله.
برحذر باشید از جدال غیر احسن. حضرت در ادامه فرمودن فانه یورث الشک. آره این جدال غیر احسن ازش پرهیز کنید و برحذر باشید که این کار شک و دودلی رو به ارث میذاره. و یادآوری میکنم تو گویی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دارن میفرمان که من یقین شیعه رو میخوام و من شیعه اهل یقین میخوام. و بفرمایید در صراط مستقیم آقا امیرالمومنین تشیع به یقین در همه باورها، بفرمایید در صراط مستقیم آقا امیرالمومنین تشیع یعنی یقین به همه باورها ولا غیر. آره، اگر کسی در صراط مستقیم آقا امیرالمومنین و ولایت آقا امیرالمومنین شک داشته باشه یا در جدال غیر احسن فرو رفته باشه و شک رو به اسم برده باشه، تشیعش نقص پیدا میکنه، شیعه بودنش مسئله دار میشه، چون امیرالمومنین یک شیعه اهل یقین میخواد و یقین شیعه رو طالبند. عقوبت و اثر هشتم. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن ما زل قوم الا اوثق الجدل، هیچ قومی گمراه نشد مگر اینکه به بحث و جدل غیر احسن تکیه کرد. اعتماد، اعتنا به جدال غیر احسن گمراهی میاره. اصلا در جدال غیر احسن هدایت نیست، بفرمایید هدایت ماله جدال احسنه که در سیره حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین هست. با جدال غیر احسن به حق تکیه نمیشه، به حقیقت تکیه نمیشه، به بگو مگوها داره تکیه میشه، به اثبات خودمون داریم تکیه میکنیم نه به اثبات حقیقت و ثابت قدم بودن. مورد و عقوبت اثر و عقوبت نهم، از چنگ قدرت الهی دیگه نمیتونن فرار کنن. آخر عاقبت این رذیلت گرفتاری در چنگ قدرت و عذاب الهیه. همه رذایل اخلاقی پیشتر یاد کردیم، جهنم رو اگر از پایین و موتن درکات خودش با درکاتش بیاریم بالا، از جمله میشه رذایل اخلاقی. رذایل اخلاقی رو از اینجا ببریم پایین میشن جهنم و با درکاتش. جدال غیر احسن یک رذیلته، بخشی و پاره ای از جهنم نقدن اینجا جدال غیر احسنه. و اگر کسی این صراط رو بره، این مسیر رو بره، از چنگ قدرت الهی نمیتونه فرار کنه. لا یمکن الفرار من حکومت الله.
حاجا ما که همیشه در تحت اراده خدای تبارک و تعالی هستیم.
بله، اراده وجودی که در این اراده همه ما سهیم هستیم، همه موجودات.
بله،
بدون هیچ امتیازی، و وجود ما امتیازه، همین کفایت میکنه برای اینکه در طول اراده الهی قرار بگیریم و ذیل و تحت قدرت خدای متعال قرار بگیریم. ولی اگر کسی در داستان سلوکش از صراط مستقیم و راه راست عبور نکنه،
بله،
استفاده نکنه، اینجا منظور از قدرت الهی که او رو تحت تسلط و سلطنت قرار میده، اینجا عقوبته. و اون طرف مؤمنی که در صراط مستقیم سیر میکنه، اونم تحت قدرت الهی قرار میگیره، اما ویژه حمایت، عنایت، عنایت فرمودی؟
بله.
آره. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اونایی که در آیات و نشانه های ما مجادله و ستیزه میکنن باید بدونن ما لهم من محیص، از چنگ قدرت الهی گریزی
ندارن.
یعنی این کار عاقبت نداره، فرجام خوشی نداره و از اون فرجام ناخوش امکان فرار نیست. سوره شورا آیه 35. عقوبت و اثر دهم، خشم و عذاب الهی رو به دنبال داره. امکان فرار از قدرت و عذاب الهی نیست، این یک. دو، نه فقط امکان فرار نیست که عملاً در اون عقوبت و عذاب گرفتار میشن. الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا کذلک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. سوره غافر آیه 35. خشم و عداوت و دشمنی خدای متعال رو اینا سهم میبرن و دیگه منجر به همان دوزخ و عاقبت بد میشه. سوره غافر عرض کردم آیه 35.
آجا اجازه میدید یک سوال مطرح کنم؟ تقریبا این دوتا عقوبت آخری که فرمودید موجب عذاب الهی و خشم الهی رو داره، آیا این جلوه خاصی، یعنی مثلا شکل خاصی، تبلور خاصی هم تو قیامت مجادله داره؟ این آدمایی که اهل مجادله هستن به یک شکل خاصی ظهور پیدا میکنن تو محشر؟
ببینید جناب اتابکی عزیز، هر کسی اینجا هر چی عادت کنه اون عادت رو با خودش داره.
اونو با چی مجادله کنه؟
با خودش. توی جهنم یکی از چیزهایی که در آیات الهی هست خصومت و دعوای اهل جهنمه. حالا دوام با هم دعوا دارن. تو باعث شدی. ببینید ستیزه‌ای که اینجا بود حتی درباره خدا، اونجا جلوش تجسم و تجسدش اینه که با خودش دعوا داره. آره، یا حسرتا، فکر کنم چند وقت پیش بود اون روایت رو خوندیم که اینا اونجا هم وقتی افسوس میخورن میگه افسوس به جان من که من اون روز باید گوش میدادم
و ندادم.
و توی آیات قرآن است دیگه، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا.
بله،
به تفاسیر روایی عزیزان مراجعه کنن، مشخصاً اهل بیت اسم میبرن که منظور از این فلانی کیه. هنات بفرمایید ای کاش فلانی رو من به رفاقت نمیگرفتم، به ارتباط نمیگرفتم، باور نمیکردم، راه نمیدادم. هم با خودش محاجه داره و مجادله داره و ستیزه داره و ظهور این ستیزه جویی در اینجا و مجادله غیر احسن رو اونجا با خودش داره، با خدای متعال داشت، با حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین، با اهل ایمان، با کتاب، با شریعت، با آیات الهی. نقدن اونجا اول کسی که باش مخاصمه داره و خصومت داره خودش، چون همه در او جمع است و با اوست و خود اوست. هر چه ستیزه بود خودشه. و در جهنم خصومت، تو باعث شدی. اهل جهنم یکی از مختصاتشون دعواییه که اونجا رسمن با هم دارن و حتی با شیطان که پیشتر آیش رو خوندیم که گفت چیکار بکار من دارید، چرا منو ملامت میکنید؟ خودتون رو ملامت کنید که خدای متعال از شما دعوت کرد، به شما قول صادق، وعده صادق داد و هیچ وقتم خلف وعده نکرد و من به شما وعده دادم و همیشه هم خلف وعده میکردم، چرا یقه من رو میگیرید؟ یقه خودتون رو بگیرید که با خدا نبودید و با من بودید. پس با خودش ستیزه داره، با اهل جهنم ستیزه داره و بفرمایید با شیطان و تجسد و تجسم ستیزه جویی و مجادله غیر احسن در قیامت اینهاییه که عرض کردم.
پس میتونیم بگیم کسی که اهل مجادله غیر احسنه تو این دنیا عملا عذاب الهی رو با خودش داره.
اتحاد عامل و عمل که پیشتر یاد کردیم.
سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكيةً متواصلةً متواصلةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أولياء